اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم با همکارانم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستیم. افغانستان در نشست شش جانبه در شهر اوفای روسیه از کشورهای منطقه خواسته که به جای گروه‌های مخالف با حکومت افغانستان گفتگو کنند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام دوباره. جنجال دوباره هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی روی کرسی ریاست مجلس نمایندگان افغانستان امروز منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شد. شمار از اعضای این مجلس میگویند که این جنجال پس از آن شدت گرفت که میر رحمان رحمانی برخی افراد مسلح را فرا خواند و با زور بر کرسی ریاست ولیسی جرگه نشست، اما سایر وکلا مانع این کار شدند. خانقا رضایی عضو ولیسی جرگه و از هواداران میر رحمان رحمانی جنجال را در مجلس پذیرفت، اما گفت که نشستن آقای رحمانی با زور بر کرسی ریاست مجلس نمایندگان حقیقت ندارد. جنجال در مجلس نمایندگان در دوم جوزا زمان آغاز شد که انتخابات میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست این مجلس به دور دوم رفت. برای حل اختلافات روی کرسی ریاست مجلس نمایندگان تا کنون چندین بار کمیسیون هایی از اعضای این مجلس ایجاد شده که تا اکنون نتیجه نداده است. اقامت مهاجران افغان در پاکستان برای یک سال دیگر تمدید شد. یک عضو کابینه پاکستان به خبرگزاری انادولوی ترکیه گفت که حکومت عمران خان در اصول توافق کرده تا اقدامات مهاجران با مزرعه تا اقامت مهاجران افغان در این کشور تا ماه جون سال 2020 تمدید شود. زمان اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان که به گونه قانونی در پاکستان زندگی می کنند در 30 جون امسال به پایان می رسد. این عضو کابینه پاکستان به شرط افشا نشدن نامش افزود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان موضوع تمدید اقامت مهاجران افغان را در جریان سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد رسما اعلام کند. خبرگزاری انادولو همچنین گزارش داده که مقام های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به اتفاق آرا روی عودت مسئول و با عزت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان توافق کردند. یک مقام ملل متحد میگوید شواهد نشان میدهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و برخی مقام های ارشد این کشور مسئول قتل جمال خاشقجی می باشند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
انیس کلمغ گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قتل های فراقانونی که درباره چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی تحقیق می کند، امروز گفت که کشورهای جهان نام ولیعهد عربستان سعودی و دستیاران نزدیک وی را نیز باید شامل تحریم ها سازند. خانم کلمغ گفت که نام محمد بن سلمان تا زمانی در فهرست تحریم ها باشد که او ثابت کند که در قتل خاشقجی دست نداشته است. جمال خاشقجی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی در داخل ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید و سپس جسد وی قطع قطع شد. پلیس ترکیه تا کنون نتوانسته بقایای جسد این خبرنگار عربستانی را پیدا کند. انیس کلمه گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قتل‌های فراقانونی امروز پس از انجام 6 ماه تحقیق در مورد قتل خاشقجی گفت که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که خاشقجی قربانی یک قتل و اعدام عمدی و فراقانونی بود و بر بنیاد قوانین بین‌المللی حقوق بشر مسئولیت این قتل به دوش دولت عربستان سعودی می‌باشد. ریاست تاکنون در مورد اظهارات خانم کلمغ واکنش نشان نداده، اما مقام های سعودی قبلا همواره دست داشتن ولیعهد این کشور را در قتل خاشقجی رد کرده اند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که کشورهای غربی نه بلکه کشورهای روبه توسعه بار بحران پناهجویان در جهان را میکشند. تفصیل بیشتر را از فاطمه حسینی میشنویم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت پناهجویان در جهان گفت که کشورهای رو به توسعه میزبان بیشترین تعداد 70.8 میلیون کسانی هستند که از ترس جنگ و شکنجه از کشورهای اصلیشان فرار کردند. این اداره ملل متحد گفت شمار مجموعه پناهجویان در سال 2018 به بیش از 70 میلیون نفر میرسد که در 70 سال اخیر بی سابقه بوده است و نیمی از کسانی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند کودکانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود از جمله 70 میلیون نفر، حدود 26 میلیون آن پناهجو، 41.3 میلیون آن بیجا شدگان داخلی و 3.5 میلیون نفر دیگر آن متقاضیان پناهندگی هستند. و گفته این اداره ملل متحد این رقم شامل حدود 4 میلیون ونزوئلایی نیست که از سال 2015 کشورشان را ترک کردند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که کشورهای فقیر و کشورهای دارای درآمد متوسط مسئولیت بیشتر پناهجویان و مهاجرین را به دوش دارند و غرب باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان با این کشورها کمک کند. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که بیش از 2/3 پناهجویان در سراسر جهان شهروندان افغانستان، سوریه، سودان جنوبی، میانمار و سومالیا هستند.
چین کار اعمار گنبد محافظتی نخستین نیروگاه اتمی خود در خارج از این کشور را به پایان رساند. چین این نیروگاه اتمی را که هاولانگ یک نام دارد در شهر کراچی پاکستان نزدیکترین متحد منطقه خود اعمار می‌کند. شرکت ملی هسته‌ای چین گفت که قرار است کار اعمار این نیروگاه اتمی در اواخر سال 2020 به پایان برسد. چین در نظر دارد تا چند نیروگاه اتمی دیگر را با استفاده از طراحی نیروگاه هاولانگ یک در ارجنتاین و بریتانیا نیز اعمار کند و به این گونه حضور خود در عرصه تولید انرژی اتمی را در جهان گسترش بدهد. نیروی بحری ایالات متحده ادعا دارد که پارچه های ماین کار گرفته شده در حمله بر کشتی های نفتکش در خلیج عمان دست داشتن ایران در این حمله را نشان می دهد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
شان کیدو، یک کماندان نیروی بحری ایالات متحده، امروز پارچه های ماین و یک مغناطیس کار گرفته شده در حمله بر یکی از کشتی های نفتکش را به خبرنگاران به نمایش گذاشت. آقای کیدو که در یکی از پایگاه های نیروی بحری ایالات متحده در بندر فجیر در امارات متحده عربی صحبت می کرد گفت پارچه های ماین به دست آمده با ماین های شباهت دارد که اردوی ایران آن را در رسم و گذشت های نظامی و نمایش می گذارد. ایران هر گونه دست داشتن به حمله هفته گذشته بر کشتی های نفتکش را رد کرده است. در این حال با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که هیچ جنگی بین ایران و ایالات متحده آغاز نخواهد شد، چون به گفته وی هیچ دلیلی برای جنگ بین دو کشور وجود ندارد. در یک انکشاف دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که اروپا در خریداری نفت از ایران همکاری نمی‌کند. ایران دو روز پیش هشدار داد که در صورت عدم همکاری کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه هسته‌ای، آن کشور به افزایش میزان یورانیوم غنی شده آغاز خواهد کرد.
شورای نظامی حاکم در سودان خواستار آغاز مجدد مذاکرات با اعتراض کنندگان در مورد انتقال قدرت در این کشور شد. جنرال عبدالفتاح برهان رئیس شورای نظامی سودان اما گفت که آغاز مجدد این مذاکرات باید بدون هر گونه پیش شرط باشد. جنرال برهان امروز همچنین افزود که شورای نظامی سودان هیچ پیش شرط برای بازگشت به میز مذاکره با نیروهای اعلام آزادی و تغییر ندارد. نیروهای اعلام آزادی و تغییر رهبری اعتراض کنندگان سودانی را بر عهده دارد. اعتراض کنندگان خواستار کنارگیری اردوی سودان از قدرت و ایجاد یک شورای انتقالی غیر نظامی به خاطر انتقال قدرت به یک حکومت ملکی در سودان می باشند. پایان خبرها.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا هم گزارش های برنامه خبری پیشکش میشن. زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و رسول افغانستان تلویحنده پاسخ به سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که آمریکا در پی صلح پایدار در افغانستان است، نه خروج از کشور. روز گذشته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در صفحه توییتر خود نوشته بود که آمریکا با طالبان توافق کرده که از افغانستان بیرون میشم و پس از این کشور مداخله نمی کنه. در این رابطه گزارش داریم که حسیب مودودی تقدیم میکنه.
این چهره سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز از توافق نوشت که به گفته او نشانه ای از پیشرفت مذاکرات صلح با امریکاست. او در صفحه تویترش نگاشته است که امریکا به بیرون شدن از افغانستان و مداخله نکردن در این کشور با طالبان به توافق رسیده است. چهره های نزدیک به طالبان نیز بیرون شدن نظامیان خارجی را از افغانستان نقطه آغاز برگشت صلح می خوانند.
ملت اراده داره چه خارجیان در افغانستان از خووزی دلت دیو داشت نظام راسی چه هغه در مسلمانان و نظامی نجیش انتظارت ستا که دا چیری دوی عملی نکی او د ملت اراده قدردانی و نکی فکر نکوم چې مطلب ته جوړی.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اما تلویحاً در پاسخ به این اظهارات گفته است که درباره خروج نیروها از افغانستان توافق نشده است. آقای خلیلزاد نیز در صفحه تویترش نگاشته است که امریکا در پی یک توافق جامع صلح در افغانستان است، نه خروج نیروها از این کشور. در کابل برخی ها بدین باورند که طالبان سرانجام به پذیرش یک توافق نامه جامع صلح ناگزیر خواهند شد.
جهان موافق است و منطقه موافق است و مردم افغانستان همچنان صلح میخواهند و طالبان مقابل این خواستا مقاومت بسیار زیاد کرده نمیتونه. بنبست حتما در همشکستنی است و طالبان بالاخره موافقت میکنند به اینکه رو در رو با دولت افغانستان ببینند، به خاطر که فشار زیاد بالایشان وارد شده هم در میدان های جنگ همچنان از لحاظ سیاسی در سطح بین المللی.
توافق جامع صلح که امریکا از آن یاد میکند در برگیرنده خروج نظامیان خارجی، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس فراگیر است. چارچوبی که زلمه خلیلزاد میگوید طالبان آن را میپذیرند. حکومت افغانستان هم میگوید که در پیوند به صلح موضع همسان با واشنگتن دارد.
به این معنا که ما هم طرفدار یک توافق جامع در پیوند به پروسه صلح افغانستان هستیم و طرف دیگر همکاران بین‌المللی ما هم مطالباتشان و انتظاراتشان از پروسه صلح بسیار واضح است. یکی از مسائل بسیار مهم که آغاز مذاکرات بین الافغانی است، ما هم روی آن تاکید میکنیم. آقای خلیلزاد و سایر همکاران بین‌المللی ما هم روی آن تاکید میکنند.
انتظار می رود که تا چند روز دیگر دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان در قطر آغاز شود. زلمه خلیلزاد گفته است که اگر طالبان تمامی این چهار بخش توافقنامه صلح را نپذیرند، توافق دیگری هم در کار نخواهد بود.
در حالی که زلمه خلیلزاد در نوشته است که امریکا در پی صلح پایدار در افغانستان است، نه خروج از آن کشور، افغانستان در نشست شش جانبه در شهر اوفای روسیه از کشورهای منطقه خواسته که به جای گروه های مخالف با حکومت افغانستان صحبت کنند. همزمان با این جوانان ولایت هرات از کشورهای روسیه، پاکستان، ایران میخواهند که به جای حمایت از هراس افغانان در پروسه ملی صلح افغانا در کنار مردم افغانستان استاد شوند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست شش جانبه افغانستان، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان از کشورهای منطقه خواست تا به جای بحث با گروه‌های مختلف با حکومت افغانستان به حیث حکومت صحبت کنند. دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی در خبرنامه‌ای گفته است که نشست روی اوضاع افغانستان و منطقه به ابتکار افغانستان در شهر اوفای روسیه برگزار شد. همزمان با این ده‌ها تن از جوانان، فعالان مدنی و زنان ولایت هرات در یک راهپیمایی و حرکت اعتراضی از کشورهای همسایه افغانستان خواستند تا در پروسه ملی صلح افغان‌ها با دولت و مردم این کشور همراه باشند. آنها از کشورهای منطقه می‌خواهند تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و اجازه دهند تا حکومت افغانستان به شکل درست با مخالفان مسلح دولت مذاکرات صلح را به پیش برده و پروسه صلح را مدیریت کند.
ما من حیث نسل جوان این کشور از تمام همسایگان خود خواهش ما ایه که مداخله در امورات داخلی کشور نکنن و به خاطر آوردن صلح به افغانستان کمک بکنن.
نسل جوان امروزی به این شعور و آگاهی سیاسی رسیدن که میخواهن با بلند کردن صدای خود ایر به جهانیان برسونن، مخصوصا کشورهای همسایه ما، که دیگر ما نمیخواهیم که کشوری در امور داخلی ما مداخله کنه و کشوری برای ما به جای دست دوستی برای ما تفنگ و اسلحه و چیزا برای ما بفرستن.
خواهش میکنن که تروریستای که آموزش میبینن ترین میشن، از اونجا حمایت میشن، اجازه ندن به افغانستان وارد شن، که از بیشتر که جوانان افغانستان و مردم افغانستان بخوان خاک و خون کشیده نشه.
در بین این جوانان معترض شماری از افراد کهنسال نیز حضور داشتند. این افراد که چندین دهه از عمرشان را در جنگ سپری کرده میگویند که شماری از کشورهای منطقه به جای تلاش برای قانع ساختن مخالفان جهت پیوستن به برنامه صلح افغانستان در جریان 30 سال گذشته همواره آنها را تمویل و تجهیز کردند تا به منافع شخصیشان دست یابند.
طالب روسی هست به کشور ما، طالب ایرانی هست، طالب پاکستانی هست، چچنی هست، اینا هم از طرف همین دولت ها همسایه تحمیل میشم، تجهیز میشم، میام به افغانستان برو بکشی برام اندازم. ما میخواهیم به امور داخلی افغانستان مداخله نکنم.
ما به همین سالهایی که جنگ بوده که ما خود ما انقلاب بدیدیم پشت سر گذاشتیم، ما به هیچ عنوان استفاده نگرفتیم به غیر از ضرر، به غیر از اینکه کشور ما برباد شد. اما ما از می روسیه، از پاکستان، از ایران میخواهیم، از می کشورهای همسایه خوب که خواهشان دیگه دست دخالت کوتاه کنن.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان نیز میگویند که زمانی کشورهای همسایه افغانستان می توانند به منطقه امن و باثبات دست یابند که صلح سرتاسری در افغانستان حاکم شده و مخالفان مسلح دولت به برنامه آشتی ملی بپیوندند. غفور احمد جاوید، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، دلیل علاقمندی کشورهای منطقه برای اشتراک در پروسه صلح افغان‌ها را این گونه بیان می‌کند.
مسئله افغانستان سه بود داره: بود ملی، بود منطقوی و بود جهانی. در بود منطقوی شما می‌بینید که ایران و چین و دیگه کشورها همسایه افغانستان است. طبیعی است که ثبات افغانستان تاثیرگذار است و همچنان ثبات و نامی افغانستان هم تاثیرگذاری خود دارد. دیگه به اون حساب چون ما تاثیر گذاری مستقیم داریم، به اون حساب اینا هم علاقمند است و ما استقبال میکنیم از هر تلاشی که او به سطح منطقه هم صورت میگیره به خاطر صلح و ثبات افغانستان، ولی به محوریت دولت افغانستان باید صورت بگیره.
پیش از این محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل نیز گفته بود تهران خواهان سهمگیری و مشارکت طالبان در قدرت افغانستان است، اما نباید تمام قدرت را این گروه اداره کند، موضوعی که با واکنش شماری از سیاسیون و مردم افغانستان همراه شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. تنش جنجال بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه که وارد 55مین دوز شده بود بالاخره و درگیری و برخورد فیزیکی انجامید. مجلس بدون اینکه به کدام نتیجه برسد تا روز شنبه تعطیل شد و هر دو طرف قضیه بستر موقف و هم موضع خود اصرار کردند. شرح بیشتر از عبدالحی پرشان.
او برادر او خوارا پای نفر ده نفر ده که تمام پارلمان در گرار خود گرفته، آیا ما رای نگرفتیم؟ آیا ما برای مردم در این پارلمان نامدیم؟ چرا این قسم میکنین؟
ایچی حال است، ایچی روز است. اگه شرمان باشم بقدر بس است، اگه حیام باشم بقدر بس است، یک رای دیگر پیدا کنن که بین نمیدن چی کنن.
من خب به این عقیده هستم که یک مشت آدم ها رنده نمیجه حکومت قصدن میخواید که پارلمان بینمی بینمی بنبست ادامه بته، حکومت تشویق میکنه ایره.
این فضای تنش‌آلود تالار جلسه عمومی ولسی جرگه شورای ملی افغانستان است که در فرجام با برخورد فیزیکی و درگیری های انجامی و مجلس تا روز شنبه تعطیل رفت. قرار بود روز چهارشنبه در 55مین روز تنش بر سر گزینش رئیس مجلس بالای یک رأی جنجالی میررحمان رحمانی بر اساس یک مصلحت نه بر اساس قانون و قواعد حقوقی رأی گیری صورت بگیرد که این موضوع با انتقاد شماری از اعضای مجلس مواجه شد که بالاخره با برخورد فیزیکی انجامید. عبدالرؤوف نامی و قادر قلاتوال که به خاطر مدیریت جلسه از سوی مجلس دعوت شده بودند در مورد جلسه روز چهارشنبه این گونه معلومات دادند.
به خاطر از اینکه زمین بنبست برایم تفاهم صورت گرفتن، پیش از اینکه صندوق ها انتقال شود فقط یک
سه چهار نفری که تشنج ایجاد میکنن اونا برخورد لفظی و بعدن به برخورد فیزیکی تبدیل شدن و جلسه مختل شد و فردا که پنجشنبه استن جلسه نیستن، روز شنبه تلاشای روان استن که به شکل عادی جلسه دایر شود. و
مولوی ذبی الله عتیق نماینده مردم بدخشان گفت که یک اشتباه حامیان رحمانی که خواستن به زور بالای کرسی ریاست بنشینن قضیه را بحرانی تر کرد.
روز قرار بود که ما بریم برای گیری، تمام کسایی که به آقای رحمانی رأی میدادن اینا توافق کردن که ما در مصیبی هم آماده هستیم رأی میتیم. اول نظری از ایرای بود که باید رأی گیری هر کس مطابق همون میل خودش که سری رأی میتا یا علنی. جاری مقابل همی گفتم نپذیرفت و در نهایتش اشتباهی که از طرف آقای رحمانی شد که او را آمد مزور در چوکی میخواست بشینه و قضیه به درگیری بسیار فیزیکی انجام شد و تا به می لازم دالار در یک حالت خوبی نبود. بعد از یک جنجال تقریبا نیم ساعته بیشتر ما نهایت دیگه تالار مجلس تعطیل کردیم و بخیر برآمدیم تا روز شنبه.
جاوید صافی نماینده مردم کنر گفت که ما به خاطر مصلحت تن به رایگیری مجدد داده بودیم، دیگر برای ما رایگیری علنی و سری قابل قبول نیست. به روز شنبه انتخابات به دور دیگر با کاندیدان جدید آغاز گردد.
ما که در روز شنبه میاییم تصمیم ما ایستن که ما با قانون مراجعه میکنیم و قانون ای به ما نشان میده که باید دوباره ما با دوم راوند بریم.
اما کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی این بحران و بنبست در پارلمان کشور را یک رسوایی خوانده میگویند که به خاطر جلوگیری از شقاق و نفاق در خانه ملت باید قضیه با یک نهاد معتبر کشور و بیرون از پارلمان ارجاع گردد. کبیر رنجبر و لطیف نظری کارشناسان مسائل حقوقی در مورد چنین
ظرفیت حقوقی نهایت سطح پایین است در پارلمان. تو دوج منافع شخصی مطرح است، اصلا اینا در فکر مردم، در فکر حیثیت پارلمان نیستن، در فکر پرستیژ پارلمان نیستن. اینا اصلا یک ارگان بسیار مهم دولتی را که بسیار دست بالا دارد در قانون اساسی، حتی صلاحیتش از رئیس جمهور بالاتر است، اینا او را گرفتن به زمین زدن. اصلا من بسیار متاسف هستم و این تصوری از اینه میشد که میکسی مک حالت بیایه. ما همیشه گفتیم که اینی پرابلم پارلمان به صورت قطعی در داخل پارلمان حل شده نمیتونه.
من فکر میکنم که مداخلاتی که از بیرون پارلمان صورت میگیره و کشاندن بحث به قومی در داخل پارلمان ایجاد حساسیت باعثی شده که ما شاهد برخوردهای لفظی و فیزیکی باشیم. کسی بسیار عیب خواهد بود که کسایی که میخواه قانون برای کل افغانستان وضع کنه نتانه سر یک ریاست پارلمان اینا به توافق برسه. این اوج درماندگی اینا را نشان میده. اما اگر قرار باشه که پارلمان به عنوان خانه نفاق و تشتت مردم افغانستان تبدیل شد، من فکر میکنم باید یک راه حلی از بیرون برش در نظر گرفته شد و یک هیئت با سلام.
ولسی جرگ شورای ملی افغانستان به تاریخ ششم ماه ثور سال جاری در حال از سوی رئیس جمهور غنی به عجله و شتاب زدگی افتتاح شد که حدود 70 تن از نمایندگان مردم به خصوص 33 تن از وکلای حوزه کابل پایتخت کشور اعتبارنامه دریافت نکرده بودند. و تا امروز که 55 روز از آن میگذرد قادر به انتخاب رئیس و هیئت اداری نشده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران تقریبا نظر مشابه همراه مایک پامپیو را ابراز کرده و گفته که ایران خواستار جنگ با هیچ کشور نیست، ولی اضافه کرده که مردم ایران در برابر فشارهای ایالات متحده ایستادگی خواهند کرد و به سیاستهای خطرناک غالب خواهند شد. و گفته حسن روحانی تهران تحت فشار واشنگتن حاضر به مذاکره نیست. سید عزیز رحمان گزارش میده.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن خواستار جنگ با تهران نیست. وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را دیروز به دنبال دیدارش از قماندانی مرکزی ایالات متحده در ایالت فلوریدا بیان داشت. دیدار مایک پامپیو از این قرارگاه یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع ایالات متحده تصاویر اضافی از حمله هفته قبل بر دو تانکر نفتکش در نزدیکی خلیج فارس را نشر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تصاویر نشر شده بر این ادعای نظامیان آمریکایی می‌افزاید که گویا سپاه پاسداران ایران مسئول این حملات بود. وزارت دفاع ایالات متحده دو روز قبل از فرستادن 1000 سرباز اضافی به شرق میانه نیز خبر داد که به گفته مایک پامپیو این سربازان برای مقاصد دفاعی اعزام شده و تأکید ورزید که این اقدامات به معنای آمادگی گرفتن ایالات متحده برای جنگ با ایران نیست.
یکی از اهداف دیدار امروز من این بود تا این اطمینان را حاصل کنیم که هماهنگی میان ما وجود دارد. بعد از آوردن نتایج استراتژیک که رئیس جمهور ترامپ آن را تعیین کرده است، مسئولیت همه ماست، اما مسئولیت وزارت خارجه مقدم تر می باشد. ولی تا زمان حصول اطمینان در مورد این که ما توانایی واکنش در برابر تصمیم بد ایران را داریم، ما این کار را کردن نمی توانیم.
اما سناتور چک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنای ایالات متحده، به روز سه‌شنبه از پالیسی رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران ابراز ناامیدی کرد و خواستار وضاحت از جانب رئیس جمهور شد.
این بسیار جدی است و دخالت نظامی با ایران یا هر چیزی که شامل آن باشد می‌دانیم که به خودی خود باعث افزایش تنش می‌شود. بنابراین این موضوع باید با مردم آمریکا در میان گذاشته شود. ما به فرد شماره سوم در وزارت خارجه ضرورت نداریم که به یک مجلس پشت درهای بسته برود، بلکه ضرورت داریم تا رئیس جمهور خودش وضاحت دهد که مشکل چیست و چگونه می‌خواهد به آن رسیدگی کند و قید و شرطش چیست.
رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه در یک مصاحبه با مجله تایم نگرانی ها در مورد ادعای دست داشتن ایران در حمله بر تانکرهای نفتکش را کم اهمیت جلوه داد و گفت که به خاطر این ادعاها با ایران وارد جنگ نخواهد شد، ولی افزود در صورت با آن کشور خواهد جنگید که تهران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و حالا هم در دقایق آخر این برنامه، آخرین گزارش این برنامه پیشکش میشم. روز گذشته رئیس جمهور ترامپ به صورت رسمی نامزدی خود بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در امریکا اعلام کرد. مطلب را در این رابطه از نجیب خلیل مشنویم.
امشب من در برابر شما رسما مبارزات خود را برای دور دوم نهیس رئیس جمهور ایالات متحده آغاز میکنم.
با پیام امریکا را بزرگ نگهدار، آقای ترامپ مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد و گفت که سال 2020 نیز سال قضاوت یا داوری روی گزارش رابرت مولر در مورد مداخلات روسیه در انتخابات 2016 خواهد بود.
این انتخابات فقط داوری در مورد پیشرفتش گفتاور ما نخواهد بود. داوری در مورد مدیریت غیر امریکایی کسانی است که کوشیدن شما و دموکراسی بزرگ ما را کم اهمیت جلوه دهند.
حدود 20,000 نفر در این گردهمایی حضور داشتند که اکثراً طرفداران سرسخت آقای ترامپ هستند.
دوست دارم که رئیس جمهور ترامپ را ببینم، با او احترام دارم و دیدن او را در تلویزیون دوست دارم. عالی بود، خوب بود که او را در عمل ببینیم و ببینیم که چگونه مردم احساساتی بودند.
ما باید دیوار را اعمار کنیم، کشور را باید مسئول سازیم، عقیده آمریکا اول را باید در ذهن خود نگه داریم.
رئیس جمهور ترامپ در مقایسه با مبارزات انتخاباتی سال 2016 اکنون بیشتر منسجم است. این بار استراتژی انتخاب مجدد وی روی اقتصاد قوی و شدت عمل اداره وی روی موضوع مهاجرت من حیث جزء از حفظ تعهدش برای دهندگان است. رئیس جمهور ترامپ در بلند بردن میزان محبوبیتش در بین مردم که در حدود 40% بوده، همواره در تقلا بوده است. و اینکه آیا مبارزاتش به پیروزی بیانجامد مرتبط است به اینکه آیا دموکرات ها کسی را نامزد خواهند کرد که بتواند رای دهندگان غیر ترامپ را متحد سازند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان می رسم. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج یعنی موج متوسط 1296 و 100.5 FM پیشکش میشه دنبال کنین. شب خوشی برام شما آرزو میکنیم.
امریکا